أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از بیان اون مسائل 17 گانه احکام محض، سه فرعی که به اونها ارتباط داشتن اون رو بیان فرمودن، بعد یه تتمه ای ذکر کردن که به دنبال اون یه فرعی رو ارائه کردن، و در پایان راجب دو مسئله تردد داشتن. به اصاره اون تردد این است که اگر پدر برای فرزند نابالغش، گاهی فرزند بالغش که دو فرع کنار هم است، همسری انتخاب کرد و مهر اون عقد را پرداخت و طلاق قبل از مساس رخ داد و نصف مهر برگشت، این نصف آیا به زوج برمیگردد یا به پدر که این مهر را داد؟ مرحوم محقق اظهار تردید کردند که فرمود فی المسئله، یعنی تردد. در اون تتمه، عنوان تتمه، یک فرضه کردن، بعد از اون این فرض را فرمودند: لو عد الوالدو المهرن ولده الكبير تبرعا. اون فرعی که در تتمه بود ولد صغیر بود، این فرعی که اخیراً ذکر کردن درباره ولد کبیر است. لو عد الوالدو المهرن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد ولدو رجع اون چه که بر می کردد، رجع ولد به نصف مهر، نه والد. ولم یکن للوالد انتزاعه، این فرزند نصف مهر را دریافت می کند، پدر حق انتزاع و گرفتن اون نصف مهر را ندارد. لعین ما ذکرناه فی الصغیر و فی المسئلتین تردد، چون مسئله‌ای که ولد بالغ نباشد، چه این مسئله‌ای که ولد بالغ باشد، در هر دو صورت پدر مهریه رو داد و عقد به نصابش رسید و تمام شد و طلاق قبل از مساس رخ داد، فنصف ما فرستم سوره بقره محقق شد، این نصف به کی برمیگردد؟ آیا به پسر برمیگردد که مهر را نداده بود، یا به پدر برمیگرده که تمام مهر را به او داد؟ غرض این است که یا در اثر عدم صلاحیت، یا حتی رسیده به مسئله مراهق رسیده که بلوغ و مقاربت ممکن بود، بلوغ شرعی معیار است، این سنش رسیده به 14 سال و توانست این کار را بکند و نکرد. حالا توانستن معیار نیست، اگر خیلی از این عقدها برای محرمیت بود، سابقا اینطور بود، آیا فنصف ما فرستم به شوهر برمیگردد که مهریه را نداده بود، یا به پدر برمیگردد که تمام مهر او داده بود؟ اون بزرگواران فتوا دادن که در هر دو صورت به پسر برمیگردد. مرحوم محقق فرمود که به مسئلتین تردد. مرحوم علامه در قواعد موافق با مرحوم محقق است در اونجا که ولد بزرگ باشد، موافق با اون آقایون است که میگویند که موافق با محقق است که تردد دارد. اونجا که ولد صغیر باشد، والد حق رجوع ندارد، اما اونجا که ولد کبیر باشد، همونطوری که محقق تردد داشت، علامه هم تردد دارد، بلکه مائل هست که والد به والد برمیگرده. چرا؟ برای اینکه مهر را او داده است. یه توضیحی درباره معاملات داده بشه. یک، بعد ببینیم آیا مسئله مهر و ازدواج شبیه معاملات است؟ دو، اگر شبیه نیست فارغش چیست؟ سه، به جنبندی را با عهده روایات بگذاریم. چهار، در معاملات که بخشی از اینا تو روز چهارشنبه گذشت، در معاملات رکن اصلی عوض و معوضن نه متعاوضان، یعنی بایع و مشتری رکن اصلی نیستن، رکن اصلی بیع عوض و معوض است، رکن اصلی اجاره اون عین و مال الاجاره است. مؤجر گاهی فضولی است بعد اجازه میدن دمسال ذلک، ولی رکن اصلی عقد نکاح دو طرفن زوج و زوجن. در معاملات که رکن اصلی اون کالا و ثمن است، کالا با ثمن ارتباط تنگاتنگ دارد و ثمن با کالا ارتباط تنگاتنگ دارد، ارتباطشون به طوری است که مسیرهای هر کدام را دیگری معین می کند. یعنی هر جا کالا خارج شد، ثمن همون راه را طی میکند تا به جای کالا بنشیند. یک، و هر جور کالا خارج شد، ثمن همون جور مینشیند تا به جای کالا برگرد. دو، و هاهونا امورون اربعه. وقتی کالایی را شخص میفروشد که این کالا، این فرش از کیسه زید خارج شد، ثمن از کیسه مشتری خارج می شود، مستقیما راه فرش را طی می کند، میاد تو خونه فرش فروش. معنی معاوضه همینه. معنای معاوضه اینه که ثمن راه مثمن را طی کند و بالعکس. اگر مثمن از مغازه زید بیرون رفت، ثمن مستقیما از بادل مال به بال همینه. این یک، و به قدر یک دیگر را تعقیب میکنن، به جای دیگر را پر میکنن، که هر رنگی را که مسمن دارد سمن میگیرد. اگر او تلق بود اینم میشه تلق، اگر او مقید بود این میشه مقید. تو بحثای پارسال یا پریسال این فرض یک شد که اگر این فرش ملک تلق بود، مال فرش فروش بود، از مغازه فرش فروش خارج می شود و ثمن وارد مغازه فرش فروش می شود ملکن تلقا. و اگر متولی مسجد و مدرسه دید این فرش دیگه حالا کهنه شد، این فرش را می خواد بفروشد، با پول او فرش بهتر بخرد، این فرش از مسجدی که وقف است بیرون می رود و ثمن این فرش مستقیما میاد جای این فرش وقفی می نشیند، می شود وقف. اون پول وقفه دیگه، لازم نیست کسی این پول وقف کند یا اون فرشی را که خریده صیغه وقف جاری کند. چرا؟ چون اون فرشی را که خریده به جای فرش کهنه و فرش وقفی نشسته است. چون به جای فرش وقفی نشسته، وقف دیگه. الان اینا که باغ وقفی دارن، میوه وقفی رو میفروشن و صرف مسجد یا مدرسه میکنن، برای مسجد فرش میخرن، برای مدرسه فرش میکنن، دیگه لازم نیست صیغه وقف برای اون فرش میکنن که. مگه صیغه وقف میخونن؟ میوه این باغ وقفی رو فروخت که این باغ وقف فلان مسجد بود، برای فلان مسجد فرش خرید، این فرش وقفی دیگه. دیگه لازم نیست بگه وقفت و کذا، چون این فرش خریداری شده به جای میوه وقفی نشسته است. دیگه وقف بکنم یعنی چی؟ مگه ملک تلق این آقای باغبون یا متولیست که دوخ بکند؟ اینکه تلق نیست، اینو که با مال تلق نخرید، با مال وقفی خرید. اون سمن هم رنگ مسمن رو میگرد، به جای همین می نشیند. همین. پس حقیقت با آوزه این است که عوض به جای با عوض بینشیند در اصل جوهر. یک، هر رنگی که این معوض دارد عوض همون رنگ را بپذیرسته. این یه امر عرفیست، تعبد شرعی نیست. الان شما تمام مراکز و مؤسسات دولتی در آموزش پرورش این میز صندلی فرسوده را فروختند، این میز صندلی نو خریدن، دیگه لازم نیست اونجا دوباره بگن که ما این را برای مدرسه خریدیم. که این میز را میفروشند، میز نو میخرند. همین، این میز نو به جای میز کهنه می نشیند، اولا رنگ او را می گیرد، ثانیا رنگ او چی بود؟ این بود، این میز مال آموزش پرورش است. اون هم میشه ما به تفاوت را از جای وقت می داد. مثلا 10 تا صندلی می داد، نه 10 تا صندلی می داد، 8 صندلی میگیرد، 10 تا صندلی. چون فرض در این است که عوض کلن مال اون مؤسسه است، 10 تا صندلی فرسوده میدهد، 5 تا صندلی نو میخرد، 10 تا فرش فرسوده میدهد، 5 تا فرش نو میخرد. اگر از راه دیگر بخرد خارج، یعنی خارج از بحث است، خارج از فرض است، خارج از مسئله است. در هر جایی که عوض یه لونی دارد، معوض همون لونی میپذیرد. هر جا معوض یه لونی دارد، عوض همون لونی پذیرد. یعنی همونطوری که هر جا معوض خارج شد، عوض فقط همون جا رو نشان میکنه، همون جا میرود، جای دیگه نمیرود. هر رنگی که معوض داشت، عوض هم همون رنگی میپذیرد. حالا بله، حالا برسیم به مسئله عقد و نکاح. درست است. حالا غرض این نیست که بگیم عقد نکاح کلن احکام مهر رو دارد، احکام با معامله دارد. این خصوصیت معامله است. تعویض یعنی این، چون فروشنده و خریدار رکن نیستن، رکن معاوضات عوض و معاوض است. عقد اجاره همینطور، عقد مضاربه همینطور، عقد شرکت همینطور، همه عقود اونطوره که عوض جای معوض می نشیند، اولا رنگ او را می پذیرد، ثانیا اگر او وقف بود این میشه وقف، اگر این مال آموزش پرورش بود میشه آموزش پرورش، دیگه لازم نیست یک انشای دیگری یا عقد دیگری باشه. اما در جریان نکاح همونطوری که مستحضرید به این بزرگان فرمودن، عقد نکاح نه مشروطه به مهر است، نه مرکب از مهر و غیر مهر. یعنی مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد. لذا نکاح بدون مهر درست است، تفویض درست است به مانند آن. و اگر چون چه مهر را تسمیه کردن، مهر قرار دادن، این مهر در مجاورت عقد نکاح است، در حریم عقد نکاح نیست. یعنی نه جزء اوست که قیدن و تقیدن وابسته باشد و نه شرط اوست که قیدن بیرون و تقیدن بسته باشد. فرق فاتحة الکتاب و وضو همینه دیگه. فاتحة الکتاب قیدن و تقیدن به نماز وابسته است، یعنی جزء نمازه. وضو ذاتاً از نماز بیرون است ولی پیوندی با نماز دارد. اون میشه جز، این میشه شرط. شرط آن است که ذاتن در حریم مشروط نیست ولی تقیدن در حریم مشروط است. جز آن است که جز ذاتن و تقیدن در حریم مشروط. مهر نه جز است و نه شرط. لذا اگر هم مهر را نام بردن، این عقدن فی عقدن است، یه تعهدیست در کنار تعهد دیگر. لذا اگر مهر فاسد بود یا شرط فاسد در حریم مهر راه پیدا کرد، مهر را فاسد می کند ولی عقد همچنان صحیح است. حتی به نظر کسانی که می گویند شرط فاسد مفسد عقد است، اینجا فتوا نمی دن. چرا؟ چون این مهر تا در حریم عقد نکاح نیست، خارج محدوده عقد نکاح است. فساد او اگر خمر و خنزیر را مهر قرار بدن، مهر باطل است، تبدیل به مهرالمثل می شود، ولی کاری به صحت عقد ندارد. یا شرط فاسدی را در متن عقد در مهر قرار بدن و ما گفتیم شرط فاسد مفسد است، اون مهر را فاسد بکند، نه عقد نکاح را کما تقدم. پس یه حکم درباره معاوضات است که عوضین هم جای یک دیگر را پر میکنن، هم لون یک دیگر میپذیرن. یه بحث دلیل است که نکاح از اون قبیل نیست، و چون نکاح از اون قبیل نیست، شفاف نیست، جای تردد افرادی مثل محقق، گاهی مثل علامه، این هاست. این پدر که مهریه پسر را میدهد، یا به تعبیر علامه مهریه جوان دیگر را میدهد، این معاوضه نیست که حالا ما بگیم هر جای که این عوض خارج شد معوضاً با جا او بنشیند. لذا نکاح و حلیت بوز مال اون فرزند است، با اینکه مهر از کیسه پدر خارج شد. پس این طور نیست که هر جا عوض خارج شد معوض جا او بنشیند، هر جا معوض خارج شد عوض جا او بنشیند، از اون قبیل نیست. پس حکم معاوضه رو ندارد. چون حکم معاوضه رو ندارد، در فسخ معاوضه اون چهار امر ملحوظ بود، یعنی معوض با لونی که داشت از مغازه زید خارج شد، عوض با لونی که میگیرد وارد مغازه زید میشود، وقتی فسخ شد دوباره برمیگردن همون راه رفته رو دوباره طی میکنن. همین فسخ به هم زدن معامله است در مرحله بقانه، در مرحله حدوث که اصل معامله بشه باطل. ولی وقتی راه برگشت است، راه برگشت همون راه رفته، یعنی این عوض از هر جا خارج شد همونجا میرود، از کیسه خریدار مشتری خارج شد همونجا برمیگردد. ولی مهر این چنین نیست، عقد نکاح این چنین نیست که مهر از هر جا خارج شد اون بوز هم به اونجا برگردد. بوز به هر جا رفت، محرم از همونجا خارج بشود. نه، اینطور نیست. حالا چون اینطور نیست، ما ایم و ظاهر آیه. ظاهر آیه می فرماید به این که طلاق مثل فسخ نیست، مثل انفساخ نیست. فسخ که یه امر انشایی است، به هم زدن عقد نکاح است در مرحله بقا، نه در مرحله حدوث. انفساخ حقیقی که موت است در مرحله بقا است. انفساخ حکمی که در به منزله موت است، نه خود موت مثل ارتداد، این در مرحله بقا است. در مرحله بقا این رابطه قطع می شود. و به هر تقدیر چه در فسخ چه در انفساخ، در بیع چه در فسخ چه در اقاله، عوض و معوض همون راهی رو که قبلا طی کردن برمیگردن جا اصلی خودشون. ولی نکاح اینطور نیست. نکاح بوز از زن به طرف زوج رسید، ولی مهر میتواند از طرف بیگانه به زوج به زوجه برسد. اما در بیع این چنین نیست. در بیع اگر کسی مشتری بود، یه چیز را خرید، ممکن است پول نداشته باشد یا دیگری بخواد پول بدهد، این پول اولا بالاصاله می رود در کیسه مشتری، از کیسه مشتری خارج می شود به کیسه بایی می رود. چون معنی ندارد که فرش از فرش فروش خارج بشود بیاد تو خونه زید، پول از جیب امر خارج بشود برود تو فرش فروش. اینطور نیست. اگر کسی فرشی را خرید، دیگری خواست پول فرش او را بدهد، مستقیم این پول را ولو به دست خریدار بده، فروشنده بدهد، ولی این مستقیم نیست. این فرش اولا به بلاصاله می رود در جیب خریدار، ثانیاً از جیب خریدار خارج می شود می رود به جیب فروشنده. ولو ظاهر حرف نزنن. آیا در جریان محرم همین طور است؟ اگر همین طور باشد دیگه تردد مرحوم شهید محقق و علامه راه ندارد. چرا؟ برای اینکه این پول رفته در جیب این زوج، از جیب زوج خارج شده رفته به جیب زوجه، فنصف و ما فرستو این است که برگرده به خود زوج، دیگه تردد بر ندارد. و اگر چونچه این چنین نبود، ناچار حرف دیگر را باید بزنیم و این است که مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که طلاق مملکه، فسخ نیست. فسخ یعنی اونی که رفته هم اون باید برگردد. طلاق که مملکه است یعنی تملیک جدید است، یه حرف تازه دارد، نه که اونی که رفته باید برگردد. تا ما بگیم از کیسه پدر رفت پس باید به پدر برگردد. طلاق میگوید به این که اگر همسرش را طلاق داد نصف مهر باید برگردد. حالا این مهر را خودش داده باشه یا دیگری داشته باشه فرق نمی کند. اگر طلاق مملک است و نفس، و اگر طلاق میگوید یه تملیک جدیدی است نه برگشت ملک قبلی، پس جا برای تردید نیست که ما بگیم اینجا آیا به زوج برمیگرده یا به ابو زوج. مهریه را پدر داد، چرا پسر نشه ببره؟ برای اینکه این که تملیک جدید است، این مملک جدید آمده، این یه ملک تازه است. این اونی که رفته نیست که برگشت، این یه چیز تازه است. اگر فسخ بود بله رفته برمیگرده، تا بگید مال زوج پدر است. انفساخ بود بگید رفته برمیگردد. اما طلاق به زمین آیون مملک جدید است. اگه مملک جدید است یه ملک تازه است، نصیب پسر شده، چرا به پدر برگردد؟ ولو مهریه رو پدر داد. حالا یا سبه می کند یا وضع پسر خوب نیست یا کمکی میخواد بو بکند. علی حال مرحوم علامه فهمد چه پسر باشه چه غیر پسر، اول شخص کبیر باشه. قرض این است که اگر وزان به نکاح وزان به باشد، باید بگیم این مهر هر جا رفت بوز باید همونجا برگردد، حالا که اینطور نیست. و اگر فسخ رجوع همونی که قبلا رفت هم اون برمیگردد، باید بگیم چون مهر از کیسه پدر خارج شد در هنگام فسخ باید به کیسه پدر برگردد، نه این است و نه اون. حالا که نه این است و نه اون، طلاق مملک جدید است، حرف تازه دارد، ما باید ببینیم که برای کی تملیک میکند. آیه دارد فنس و مافرستون به شوهر میگرد دیگر. بنابراین از ده عمل جواب خفی از ثواب. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است و نهج البلاغه. فقط وقتی سوال ها تو هم شد اون جواب مخفی میمونه. غرض این است که اگر این پولی که این مهری که پدر داد، این مهر مستقیما برود عوض قرار بگیرد و فسخ بشود، نه طلاق، بله فسخ اونه که هر مالی که از جای خارج شد همونجا برگردد. اما این طلاق است نه فسخ. یه فرق جوهری بین طلاق و فسخ است. فسخ چه در معامله چه در نکاح اینه که اونی که رفته همون برگردد، اما طلاق مملک جدید است، یه حرف تازه دارد. فاگر لا بأس بر شما ما لم تمسوهن و این طلبتموهن من قبل ان تمسوهن ما لم تمسوهن فنصف ما فرستون. این تملیک قرآن غریب است. این نصف مهر مال شماست. حالا این مهر رو هر کی داده، ولی این نصف مهر به شما برمیگردد. روی این فرضی که طلاق مملک است، نفس و ملک را هر کی داده باشد، بنابراین جا برای تردید محقق در مس و تردید علامه در قواعد نسبت به ولد صغیر شاید تام نباشد. اونگاه نتیجه این که این نصف ما فرستم به پدر برد نمیگردد. حالا گاهی پدر به عنوان هبه میدهد، گاهی به عنوان کمک میدهد. مستحضرید که اینها نظیر عقد نکاح یا عقد یا ایقاع طلاق نیست. بعضی از عقود یا ایقاعات است که خیلی حساسند، باید توجه به انشاء داشته باشند، توجه به عنوان داشته باشند. الان پولی که به این شخص به اون میدهد ولو اسم هبه را نمیدونه، اصلا سوال بکنی هبه را با هی اول میرسن یا هبی جیمی نمیدونه، ولی ارتکازش که باز کنی میگه بچم بود دادن بود دیگه، یعنی میشه هبه دیگه. این نظیر نکاح یا نظیر طلاق نیست که اون عقد یا این ایقاع خیلی حساس بشه، عنوان لازم باشه امثال ذالک. پس این تردید تام نیست. میمونه مسئله تنازع که طرف رابع از اطراف چهارگانه بحث مهر است. مرحوم محقق در شرایع در طرف چهارم که در تنازع زوجین راجع به مهر است فرمود از طرف رابع به تنازع. سرش اینه که فقیه باید فتوا رو شفاف بکنه، بده به دست قاضی، قاضی عمل بکنه. حالا قاضی اگر خودش مجتهد بود که کار محقق انجام میده، و اگر گفتیم قاضی منصوب که مجتهد نیست میتواند داوری کند، اون فتوای شفاف را از فقه میگیرد، اومد اونجا اجرا میکند. قاضی برابر فتوای فقیه عمل میکند. حالا اون فقیه یا خودش است یا دیگری. باب فقه غیر از باب قضاست. باب قضا یه چیز نقدی میخواد، مثل باب بی. باب بی یه فقه نقدی میخواد که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی جایز نیست. قضا هم همین طوره که حق با مدعی است یا حق با منکر است، چی رو داوری کنیم. اما اصل حکم را تو بحث فقهی باید شفاف کرد، تحویل قاضی داد، قاضی برابر او عمل کند. لذا این تنازع که یک مسئله قضایی است، حکم فقهیش رو فقیه اول باید روشن بکنه تا قاضی برابر این عمل بکنه. فرمود از طرف رابع تنازع به فیه مسائلو، تقریبا چهار مسئله رو در ضمن تنازع حقوقی ذکر کردن. الاولا اذا اختلفا فی اصل المهر فالقول قول الزوج مع یمینه ولا اشکال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر لکن الاشکال لو کان بعد الدخول فالقول قوله ایزن نظرن الى البراءت الاصلیه ولا اشکال لو قدر المهر ولو به ارزت واحده. ارز همین برنج، منتها این برنج فارسیش به عربی تبدیل شده، معرب شده، شده ارز. وگرنه این عربی نیست، این فارسی معرب است. منتها اون بزرگان عنایت کردن که یک حبه برنج که نمیتواند مهر قرار بگیرد چون مالیت ندارد، گفتن لابد منظور آن است که طلا به مثقال یک حبه برنج، یعنی یک مقدار طلای کم. غرض این است که این عروض فارسی است و عربی شده، معرب شده، به منظور این نیست که یه حبه برنج را مهر قرار بدن، بلکه مقداری طلا به وزن یک حبه برنج را مهر قرار بدن. به هر تقدیر در مسئله اولا فرمودن اگر چون که زوجین در مهریه اختلاف کردن، یه وقت است در اصل کانه تام است، یه وقت در کانه ناقص است، یه وقت در اصل مهر وجودن و عدمن اختلاف دارن، یه وقت در مقدار مهر کمیت زیادتن و نقصن اختلاف دارن. حالا اگر در اصل مهر اختلاف کردن، زوج میگوید مهر بود، زوجه میگوید مهر بود، زوجه میگوید مهر نبود، لب اختلف ها فی اصل المهر، نه در کمیتش، در کان ناقصه نه، در مقدار مهر نه، در اصل مهر اختلاف کردن، قول کی مقدمه؟ زوجه میگوید مهر داریم، زوج میگوید مهر نداریم. محکمه چی کار میکند؟ فالقولو قول زوج مع یمینهی، در محکمه بر اساس انما اغضی بینکم بالبینات والایمان والبینات، اون چه که حرف اول را در محکمه میزند شاهد است و سوگند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش هم کار کرد. اینی که مرحوم کاشف الغطا اصرار دارد که علم غیب در کار فقه دخیل نیست، ای کاش اصول ما در بحث قطع، در حجیت قطع این حرف را می آورد، ده ها بار ما این رو گفتیم. اگر کار کاشف الغطا می آمد در اصول، نقص کفایه و رسائل را ترمیم می کرد و همه ما طلبه ها متوجه می شدیم که علم غیب در کار فقه دخیل نیست، ما دیگه نه شهید جاوید داشتیم نه اون قائله شهید جاوید. مرحوم کاشف الغطا خب یه فهرست دیگه که صاحب جواهر کاملا در برابرش خضوع دارد دیگه، با او از او به عظمت یاد بکند. ایشون در کتاب شریف کاشف الغطا میفرماد علم فقه برای اهل بیت عصمت طهارت این میمالاره بفهه، اما علم فقه در اوج است، بالاتر از آن است که به جای ادله ظاهری بشیند و سند حکم فقهی باشد. این که در باب قطع میگویند قطع حجت است، علم حجت است و مانند اون، علم برابر همین علوم ظاهری است دیگه. با علم غیب حکم فقهی ثابت نمیشود. بعد تصریح میکند یک بارم گویا کشف الغطا را آوردیم خوندیم اینجا چند سال قبل، حالا یه بار دیگه هم آدم باید بخونه. میگد که هیچ تردیدی نیست که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه به تمام جزئیات کربلا آگاه بود، هیچ تردیدی نیست که وجود مبارک و مشتبه به اون چه در کوزه بود آگاه بود، هیچ تردیدی نیست که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون چه که در شب 19 ماه رمضان اتفاق افتاد آگاه بود. اما علم فقه دلیل نیست، سند فقهی نیست، وگرنه انبیا و اولیا می توانستن از علم غیب کمک بگیرن در جبهه ها و در جنگ ها. نه، گاهی به دستور خدا ضرورت اقتضا بکند اینا برابر علم غیب قدرت غیبی کار انجام میدن، ولی این سندرد نیست. بعد استدلال مرحوم کاشف الغطا این است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسما اعلام کرد انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، فبود آیون من قاضی محکمم، شما میاید پیش من، من برابر علم غیب مأمور نیستم عمل بکنم، من هر کی شاهدی آورد به استناد شهادت او، هر کی سوگندی یاد کرد به استناد سوگندی او حکم میکنم. با انما اغضی بینکم بالبینات ایمان البینات. بعد هم فرمود به اینکه اگه کسی قسم دروغ یاد کرد یا شاهد دروغ آورد، محکمه من به استناد اون قسم یا اون شاهد مال را بوداد، من میبینم حساب کتاب دست من از فی انما قطعت من النار، یه قطع آتش دارد میبرد، این کار نکنید، حساب کتاب در قیامت روشن میشود. مبادا بگید من از ما از دست خود پیغمبر گرفتیم، از محکمه خود پیغمبر گرفتیم، از محکمه عدل گرفتیم. ما به غیب و باطن مأمور نیستیم، ما علم من به علم ظاهر است. حالا این رو یه بار خوندیم، یه بار بیش از یک بار و یه بار دیگه هم باید بخونیم. یعنی این باید نقص اصولمون را مشخص بکند. در کتاب بهقتی که مرحوم آخوند نوشته یا مرحوم شیخ رضوان الله علیه نوشته در باب قط باید بگیم اصلون علم غیب برتر از آن است که سند فقهی باشد. تمام جزئیات رو اینا میدونن، منتها اون چی که میتواند عمل بکنن که عهد من ناس عمل بکنن، نشانش همین انما است که ذکر فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. بعد فرمود اگر کسی قسم دروغ یاد کرد ما میفهمیم، شاهد دروغ آورد ما میفهمیم، مال را به استناد شهادت به دست او دادیم، این قطعت من النار را دارد میبرد ما میبینیم، ولی این کار را نکنی. خب غرض این است که اگر چون که محکمه قضا اینجور شد، قاضی مثلا امام بود، پیغمبر علیه السلام بود، میدونن که این مهر داره یا مهر نداره، ولی برابر با این ایمان و بینات این کار انجام میدن. فهمود اگر در اصل مهر اختلاف کردن که مهر هست یا نه، قول قول زوج است. چرا؟ برای اینکه این مهر سابقه عدم دارد و الاصل کما کان، قبلا مهر نبود الان نمیدونم بار، قبلا عقد نبود عقد حادث شد نمیدونیم با مهر حادث شد یا بی مهر، نسبت به این منحل میشود به یک مقتوع و یک مشکوک. اصل عقد مقتوع است، مهرش مشکوک است. فالقول و قول زوج مع یمینه، این اصل کلی است. اگر قبل از آمیزش باشد این کار روشن است، چون بعد از آمیزش تو روایات هست که باید مهر المثل بپردازد، ولا اشکال قبل از آمیزش. چرا؟ لاحتمال تجرد العقد عن المهر، همین که احتمال دادیم مصحح جریان اصالت و عدمه. لکن الاشکال لوکان بعد الدخول، اگر این نزاع بعد از آمیزش بود، ما در روایات فراوان داریم که اگر آمیزش حاصل شد مهر المثل است دیگر. حالا اینا در اصل مهر وجودن و عدمن اشکال دارن، حتی مهر المثل هم نیست. حالا این با تفویض لابد حل می شود. اون زوج که میگوید مهری نیست، یعنی خود این همسر تفویض کرده بلا مهرین، این دومی یه مقدار آسیب میبیند، لذا فبود این اشکال هست. ها روایات با به 7 و 8 همین جلد 21 رو ملاحظه فرمایید تا بحث روایش حل بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.